ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. چهارشنبه 12 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه ژوئن سال 2021 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. و در صف نخست این همکاران روزبه بلحریست با دستی پر از خبر، از او بشنویم.
سلام الهه و شنوندگان گرامی. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین روز چهارشنبه و ساعتی پیش از آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام اختلافات در این مقطع از مذاکرات را قابل حل دانست. او در این حال گفت که احتمالاً در این جلسه درباره تاریخ برگشت به برجام تصمیم گیری می شود. این مقام جمهوری اسلامی افزود بعید می داند فاصله زیادی با دور بعدی مذاکرات وجود داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت عنوان کرده بود که مسائل اصلی با آمریکا در وین به گفته او حل و فصل شده است. تهران خواستار لغو 1500 تحریمی است که آمریکا در دوره دونالد ترامپ علیه ایران وضع کرد، اما دولت جو بایدن این امر را مشروط به آن کرده است که ایران تعهدات خود را در برجام انجام دهد. قرار است پس از پایان این نشست هیئت‌های شرکت کننده برای مشورت‌های بیشتر راهی پایتخت‌های خود شوند. هیئت 12 نفره اعزامی ایران به کیف پایتخت اوکراین مذاکرات خود را با هیئت این کشور برای بررسی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین آغاز کرد. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص آمده باشد. این در شرایطی است که معاون وزیر امور خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد مدعی است به برخی از خانواده‌های جانباختگان غرامت پرداخت شده است. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در حومه تهران سرنگون شد و تمامی 9 خدمه ایرانی و 167 مسافر که اکثرشان مقیم کانادا بودند جان باختند. اوکراین و کانادا بارها ایران را متهم کرده اند که از همکاری سازنده سرباز زده و تاکنون توضیح قانع کننده ای درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. تهران این اتهامات را رد می‌کند. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران که روز سه‌شنبه در خلیج عمان آتش گرفته بود، به رغم تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی، روز چهارشنبه به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف آن غرق شد. به گفته بهزاد جهانیان، یکی از مقام‌های نیروی دریایی ارتش، شدت حریق به حدی بود که نیمی از بدنه کشتی ذوب شد و به دریا ریخت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ناو خارک حوالی ساعت 11 روز سه‌شنبه دچار آتش سوزی شده بود و ساعت 8:30 دقیقه چهارشنبه در نزدیکی بندر جاسک در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گفته آقای جهانیان در این آتش سوزی 20 تن دچار آسیب‌های سطحی شدند. ناو 30,000 تنی خارک پس از ناو بندر مکران بزرگترین ناو لوجستیکی ایران بود. هنوز علت آتش سوزی گسترده در کشتی خارک اعلام نشده است. و وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 161 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 80,000 تن عبور کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 11,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 2,900,000 تن رد شد. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم روزبه بلحری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وعده های اقتصادی پرشمار و گزاف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
توانایی اقتصاد ایران که مشخصه در شرایط فعلی توان نداره برای اینکه رشد اقتصادی ایجاد بکنه یا تورم روند کاهنده رو پیدا بکنه یا حتی خورد و خوراک ارزان بشه در خدمت همه قرار بگیره.
سری خواهیم زد به خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تا در مورد تشکیل احتمالی دولت ائتلافی در این کشور تنها در ساعت آینده بشنوید. از پژوهشی جدید که برای نخستین بار در مورد تأثیرات مخرب استخراج بیت کوین بر محیط زیست خبر می‌دهد نیز آگاه خواهیم شد.
یه برق باشه، اگه آلودگی باشه، مال مردم ایرانه، ولی این پول رو یه گروه خاصی میبرن. خب این از منظر عدالت محیط زیستی هم خوبه که این آثار شناسایی بشه، شفافیت ایجاد بشه و بهشون پرداخته بشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای این انتخابات در شعارهای تبلیغاتیشان وعده‌های اقتصادی را مطرح می‌کنند. این شعارها در شرایطی مطرح می‌شوند که هیچ یک از نامزدهای انتخابات محل تأمین بودجه و منابع آن را، آن هم با توجه به شرایط اقتصادی موجود ایران، اعلام نکردند. رضا جمالی از رادیو فردا.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به نظر می‌رسد نامزدان این دوره از انتخابات با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی خود را حول معیشت شهروندان قرار دادند. شعارهای انتزاعی که حتی از سوی رقبای انتخاباتی هر یک از این نامزدان گاه رویا پردازانه تعبیر شده است. در این میان مسئله مسکن از جمله حوزه‌هایی است که بیشتر کاندیداهای ریاست جمهوری به چگونگی حل آن اشاره‌هایی داشتند. در تازه‌ترین اظهارات ابراهیم رئیسی اعلام کرده که با استفاده از زمین رایگان طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان خواهد ساخت. گفته شده که وعده های رئیسی در حوزه مسکن طرح ارتقا یافته مسکن مهر است که طبق این وعده قرار است سالی 1 میلیون مسکن با استفاده از زمین رایگان با وام ارزان ساخته شود. در واکنش به این اظهارات، محسن رضایی از دیگر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران در توییتی نوشت: ساخته سالانه 1 میلیون واحد مسکن طرح خاص و ایده هیچ کاندیدایی نیست، بلکه قانون مصوب مجلس است. پیشتر یک عضو کمیسیون عمران مجلس ایران اعلام کرده بود که بهای مسکن طی 7 سال گذشته بیش از 700% رشد داشته است. با این حال، بررسی‌های میدانی خبرگزاری ایسنا از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات، بر حجم عرضه فروش مسکن افزوده شده و از حجم تقاضا کاسته شده است. در ادامه شعارهای اقتصادی نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر یک به نحوی در خصوص چگونگی مبارزه با فقر و توزیع عادلانه ثروت و همچنین راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار سخنانی مطرح کردند. ابراهیم رئیسی در گفتگو با شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که میتوان سهم تجارت ایران را در منطقه از 20 میلیارد دلار به 40 تا 50 میلیارد دلار افزایش داد. رئیسی همچنین وعده‌های دیگری از جمله دستیابی به تورم تکنرخی و مبارزه با قاچاق کالا را مطرح کرده است. اما عبدالناصر همتی، دیگر نامزد این انتخابات، سرمایه گذاری را نسخه درمان اقتصاد بیمار کشور توصیف کرد. او همچنین نوسانات ناشی از تحریم‌ها بر درآمد کشور را موجب نوسان در رشد اقتصادی کشور خوانده که به گفته وی در ادامه موجب فقر شدید مردم خواهد شد. در این میان علیرضا زاکانی، دیگر نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، میگوید مقصر اصلی بخشی از مشکلات اقتصادی موجود عبدالناصر همتی است. او در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی و بانک مرکزی را تلخ توصیف کرد. زاکانی بدون ارائه جزئیاتی رویکرد اقتصادی خود را بر پایه فوریت، اولویت، ضرورت و فرصت عنوان کرد. او همچنین در تناقضی دیگر درباره رویکرد دولتش در خصوص FATF گفت کشور را باید با تحریم اداره کرد. وضعیت سخت اقتصادی و فشار تورمی بر مردم باعث شده که شعارهای اقتصادی بیشتر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران بر محور شعارهای عوام پسند باشد. وعده‌های رویا پردازانه‌ای که اجرای هر یک از آنها شاید مستلزم تغییرات بسیاری در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است.
از رضا جمالی می‌شنیدیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را نیز جویا شده است. دیدگاه او را درباره شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران.
تا توانایی اقتصاد ایران که مشخصه در شرایط فعلی توان نداره برای اینکه رشد اقتصادی ایجاد بکنه یا تورم روند کاهنده رو پیدا بکنه یا حتی فرضاً خورد و خوراک ارزان بشه در خدمت همه قرار بگیره. و از مسئله کسر بودجه که بگذاریم، خب سهم اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی هم این 40 سال به نصفش رسیده، همزمان که تراز پرداختای بین‌المللی بدتر شده و ارزش پول ملی کاسته شده. همه این شاخص ها بیان اینه که اقتصاد ایران توان دادن رانت رو به شکل یارانه نداره. منتها از شگفتی های روزگار اینه که نیروی کار ایران از اونجایی که بر پایه ارزش هایی که می آفریند با کارش می بایست حقوق، دستمزد شایسته، تأمین اجتماعی شایسته، بهداشت و درمان شایسته اینا در اختیارش باشه و اون هم نه اینکه به شکل یارانه، بلکه جز حقوق مسلم خودشه که بر اساس ایجاد ارزش کار در واقع ایجاد میشه. این نامزدها از این قضیه تفره میرن و به نظر میرسه که نوعی حراس دارن از اینکه به مسائل مشخص مطالبات نیروی کار و به طور اخص طبقه کارگر بپردازن، در عوض میپردازن به یک اموری که واهی هستن و قابل اندازه گیریه و نه اینکه اساسا قابل تحقق. حال اینکه فرضاً تامین اجتماعی یا بهداشت و درمان یا فرضاً اینکه حقوق دستمزد متناسب باشه با قدرت خرید واقعی، اینها امور مشخصی است که میشه اندازه گیری کرد و میشه متعهد شد. اما گویا این نامزدها قرار است به ادعاهای واهی متوسل بشن و این حقوق مسلم رو چشم پوشی کنن ازش. اگر نگاهی بیاندازیم به صحبتهایی که این نامزدها میکنن، ببینیم مخاطب اینا طبقه کارگر نیست و نه حتی زحمتکشان به شکل عمده، یعنی دهقانان فقیر و کارگران. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال این اقشاری که من اسم بردم اینها تجربه 8 ساله بلکه 40 ساله رو دارن و طبیعتاً یک بار میشه امیدوارشون کرد با شعارهای واهی، دو بار میشه، منتها بر اساس تجربه مستقیم و روزمره به شکل مستمر اینا دریافتن که چیزی در نمیاد و از قضا این شعارهای واهی که اینها میدن و بسیار بزرگ هم هستن، این درست مخرب است برای نیروی کار و طبقه کارگر. چرا؟ برای اینکه اگر قرار است فرضاً یارانه پرداخت بشه، باید پرسید از کجا پرداخت میشه؟ آیا منبعی جز کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کاره؟ آیا منبعی بجز اینه که فرضاً تأمین اجتماعی بدتر بشه یا قراردادهای کار فرضاً شرایط بدتر رو پیدا کنه؟ طبیعی است اگر قرار است یارانه پرداخته بشه میبایست منبعی ایجاد بشه و منبعش چیزی نیست جز بدتر شدن این شرایط برای نیروی کار. و از قضا این نیروی کار و به اصطلاح دهقانان، کسانی که طبقاتی هستند که به هر حال جزء 70% جامعه ایران تلقی میشن، اینها به تجربه دریافتن که این شعارها نه تنها محقق نمیشه بلکه اساسا به زیانشون تمام شده، کما اینکه تاثیر این شعارها رو میتونن در این 40 سال یا در این 10 سال ببینن.
از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
این دفعه این کاندیداهایی که به ما دارن میدن، اینا دیگه درباره دوزی هم دیگه صحبت نکنن. نماینده کارگران، نماینده معلمان، نماینده بازاریان، نماینده رانندگان رو بیارن تو جلسه، ازشون سوال کنن شما برنامه‌تون برای ما چی هست، ضبط بشه که بعدن فردا اگر عمل نکردن بتونن ازشون درخواست کنن که چه کار کردید، چی گفتید و چه کردید؟
آقای خامنه‌ای، معضل اصلی مملکت ما عدم توانایی و مدیریت و کارشناس بودن و تخصص داشتن و نداشتن شما هستش. اگر شما و این نمایندگان مجلس و این کابینه وزرا و این آخوندها برین کنار، من بهتون قول میدم ما ملت ایران راحت میتونیم مملکت اونو بسازیم. مشکل خوشسالیشو حل میکنیم، مشکل اقتصادیشو حل میکنیم، فتنه انگیزی رو جمع میکنیم، مملکت رو آباد و گل و بلبل میکنیم.
آقای روحانی میگه ما قبلا چنان تحریما رو شکاندیم، چنان از این کلمه شکاندن به کار میبری که مثل این اونه که قله قاف و شکانده. دیگه نمیگه که تو این دوران ریاست جمهوریش با مقامات دیگر البته فرق نمیکنه، از رهبری تا غیر، چه بلایی به روز این مردم آوردن. حالا من نمیدونم با چه رویی میگه چنان شکاندیم که آدم فکر میکنه که یه موفقیت بزرگی به دست آوردن و میگه در آینده ما در فرجام به پیروزی میرسیم. فقط با کلمات دروغ مملکت داری میکنن متاسفانه.
یک عده سودجو میان از اصلاح طلبان حمایت میکنن و تشویق میکنن اصلاح طلبان رو. میخوام بگویم همونایی هم که تشویق میکنن اصلاح طلبان رو، اونا خودشون هم سودجویان. چرا؟ ما شاهد هستیم کسانی که کوچکترین فعالیت در دولت جمهوری اسلامی ایران دارن، تمام اراضی که مال و متعلق به ملت ایران هست، از دشت و کوه و جنگل و زمین و غیره و غیره، همه رو تصرف کردن و برای خودشان کاخ و باغ ساختن و فروختن و به حق مردم تجاوز کردن. هر کسی که نون جمهوری اسلامی ایران رو در دولت میخوره هیچ خدمتی بر ملت ایران نداره. همه اینا دروغگو و سودجو هستن.
من یکی تا روزی که زنده هستم نفرینتون میکنم. آقای روحانی، همه تون دزدی های میلیاردی تون رو هر شب میبینم و میشنوم توی تلویزیون ها، توی رسانه ها، و شما حد اقل پول مستمری منو به صرف این که خارج از کشور زندگی میکنم و من واقعا درآمدی ندارم اونجا قطع کردید و من اینقدر برو بیا کردم و هزینه کردم که این کارم رو درست بکنم، دیگه دست برداشتم. واقعا الان با کمک پسرم دارم زندگی میکنم، ولی اینو بدون اگر تو این همه مورد لعن و نفرین مردم قرار گرفتی این مدت، آها این بوده که من خواستم خدا به زمین بزند و میخورید همه تون، همین دزدیاتون رو میکنید و پول گلوی ما رو میبرید. خدا ازتون نگذره.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
در مورد آخرین وضعیت سیاسی در اسرائیل با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه خواهیم شد. امروز مجلس اسرائیل رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کرد که ماه آینده کار خودش را آغاز می‌کنه. رئیس جدید سازمان اطلاعات و امنیت و جاسوسی اسرائیل موساد هم روز سه‌شنبه کار خودش را آغاز کرد و همزمان قرار شد که ائتلافی از رقبای بنیامین نتانیاهو دولتی تشکیل بدن. ائتلافی همونجور که پیشتر گفتم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام، حالا این ائتلاف به کجا رسیده؟
وقت شنوندگان بخیر و شادمانی باشه. هنوز 3:10 دیگه آقای یائیر لپید رهبر حزب یش عتید آینده‌ای هست که مکلف به تشکیل دولت ائتلافی شده از مهلت قانونی برخوردار هست که به رئیس جمهوری فعلی آقای ریبلین اطلاع بده که آیا در این 28 روز مهلتی که داشته تونسته دولت رو تشکیل بده یا خیر. امروز یک صحنه دراماتیک و پرهیجانی در مجلس و در پشت پرده در میان اون احزاب متعدد ناهمگونی که میخوان با هم ائتلاف بکنن، شاید پشت بنیامین نتانیاهو رو به زمین بزنن، در جریان هست. ولی میگم در این 3:10 که باقی مونده هنوز هیچی روشن نیست، ولی در هر حال یک نشانه های جدیتری از ائتلاف دیده میشه. نتانیاهو بسیار امیدوار هست که این گونه نباشد و بعد از اونم باید دید که چه خواهد شد. در هر حال 1:30 به وقت تهران این ماجرا دیگه روشن خواهد شد که آیا اسرائیل رو به سوی انتخابات پنجم داره یا اینکه مجلس میخواد چیکار بکنه و یا اینکه آقای لپید احتمالاً موفق به تشکیل دولت شده.
ساعت 1:30 بامداد پنجشنبه مد نظر، درسته؟
درست.
خانم رام، حالا اگر موفق بشوند آیا این به معنای پایان کار بنیامین نتانیاهو خواهد بود؟
اگر تا روز ادای سوگند چنین دولت ناهمگونی که اونم معلوم نیست، ممکنه یه هفته دیگه باشه، ممکنه دو هفته دیگه باشه، اگر در این فاصله آقای نتانیاهو و حزب لیکود و طرفداران بیشمار نتانیاهو و احزاب راستگرا و مذهبی بتونن که یکی دو تا نماینده طرفدار ائتلاف رو به سوی خودشون جلب بکنن، بله حتی تا اون روز ادای سوگند، حتی تا اون ثانیه آخر هم ممکن هست که حد نصاب 61 نماینده که از دولت جدید حمایت بکنن به دست نیاد. در هر حال آقای نتانیاهو یکی از کارکشته‌ترین و مجرب‌ترین سیاستمداران در صحنه کشورشون هست و ید بسیار طولا و موفقیت آمیزی در اختلاف افکندن داره، مخصوصا این بار که واقعا آینده سیاسی خودش رو در معرض خطر بسیار جدی میبینه. اوضاع هنوز کاملا سیال هست.
و خیلی کوتاه ازتون بپرسم که بنیامین نتانیاهو و همچنین رئیس جدید موساد گفتن که حالا با این مفاهیم صحبتای کردن که بر سر ایران حاضرن حتی با آمریکا هم در بیافتن و مجادله کنن. بیش از این اگه بتونید خیلی کوتاه برامون توضیح بدین.
بله، آقای نتانیاهو روز گذشته در مراسم تودیع رئیس قبلی موساد و در مراسم معارفه رئیس جدید موساد تاکید کرد که حتی به قیمت در افتادن و ایجاد چالش با آمریکا، برای او و برای اسرائیل و نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل اهمیت بسیاری داره که آنچه را که او تهدید امنیتی از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران میدونه برطرف بکنه. اتفاقا رئیس جدید موساد هم دو قدم جلوتر رفت و حرفای بسیار جدیتری در تایید حرفای نتانیاهو زد. حتی اگر آقای نتانیاهو هم در مصدر دولت نباشه، نخست وزیر بعدی که روی کار خواهد آمد آقای نفتالی بنت و ائتلاف او هم در قبال ایران، میخوام بگم که نه تنها دست کمی از آقای نتانیاهو ندارن، بلکه بسیار ممکن هست که اطراتی تر باشن، اما در قسمت در افتادن با آمریکا مسلماً محتاط تر خواهند بود.
خانم رام، سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. مسلما در مجله نیمه شب هم با شما همراه خواهیم بود و در این باره شاید اطلاعات دست اول تری هم بتونیم بگیریم تا اون ساعت. البته 1:30 بامداد نخواهد بود، اما به هر صورت ممنونم از همراهیتون. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا هم می توانید بسپارید. 00420221122112 و 13. و ما در ایران اخبار جدیدی از بیماری کووید 19 به گوش می رسد. از اعمال محدودیت در ترددهای بین استانی در تعطیلات روزهای نیمه خرداد به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی تا تأخیر در واکسیناسیون افرادی که با SMS وزارت بهداشت به مراکز تزریق واکسن فراخوانده شدند. این اخبار و بیش از اون در گزارش امیر پوریا.
در آستانه تعطیلات میانه ماه خرداد، رئیس پلیس راهور ایران از آغاز اعمال محدودیت در تردد بین استانها در 5 روز پیش رو خبر داد تا مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا شود. کمال هادیانفر روز چهارشنبه 12 خرداد گفت بر اساس آخرین مصوبه این ستاد، تردد بین شهرهایی که در وضعیت قرمز، نارنجی و زرد شیوع ویروس قرار دارند با محدودیت خواهد بود و از ساعت 12 ظهر چهارشنبه تا روز 17 خرداد این محدودیت اعمال می شود. رئیس پلیس راهور توضیح دقیقی درباره نوع اعمال این محدودیت ارائه نداده است، اما با توجه به تجربه اخیر محدودیت تردد در تعطیلات حوالی عید فطر به نظر نمی رسد مسدود کردن کامل جاده ها در دست اقدام باشد. ستاد کرونا در تعطیلات عید فطر هم اعلام کرده بود که خودروهای غیر بومی حتی در صورت سفر به شهرهای زرد نیز جریمه می شوند. با این حال آمارها از تردد بیش از 5 میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی کشور در تعطیلات 5 روزه عید فطر حکایت داشت که نشان میداد مسافران پرداخت جریمه تردد را هم در فهرست هزینه‌های دیگر سفر خود گنجاندند. در امتداد این مسافرت‌ها و همزمان با بروز نمونه‌هایی از ابتلا به ویروس جهش‌یافته کرونا از نوعی که به وسیله مسافرانی از هند وارد ایران شده بود، آمار ابتلا در طول مدت بعد از تعطیلات عید فطر بالاتر رفته و کارشناسان بهداشتی در ایران از آن با عنوان خیز 4 شیوع ویروس نام می‌برند. در شبانه روز گذشته آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، بیش از 11,000 مورد جدید ابتلا به ویروس را اعلام کرد. عددی که در این مدت هیچگاه به زیر 10,000 نفر در یک شبانه روز نرسیده است. همچنین چهارشنبه 12 خرداد مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو از تأخیر در تزریق واکسن به مراجعه کنندگانی که SMS موعد واکسیناسیون در برابر کرونا به گوشی موبایل آنها ارسال شده بود خبر داد. کیانوش جهانپور درباره کسانی که دوز اول واکسن را دریافت کردند و هنگام دریافت دوز دوم با کمبود واکسن و به تعویق افتادن تزریق تا زمانی نامعلوم مواجه شدند گفت نگران طولانی شدن فاصله تزریق دوز دوم نباشند، چون دوز اول به گفته او تا حد زیادی ایمنی پایه ایجاد می‌کند. کیانوش جهانپور درباره دلیل این تأخیر چنین گفت:
با توجه به اینکه ما در دفعه اخیر تأخیر در ورود واکسن داشتیم، در شرکت‌ها و کشورهایی که قرار بود نهایتا واکسن را تهیه کنند، حداقل این که تا این روز تأخیر دارد، قاعدتاً این برنامه ممکنه متوجه جدول‌بندی پیش نرود.
در این حال انتشار ویدیوهایی از افرادی که دوز اول واکسن را در ایران دریافت کرده و چسبیدن اشیاء فلزی مانند قاشق به بدن خود را در ویدیو نشان می‌دادند به واکنش مقام‌های بهداشتی منجر شد. عاطفه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 روز چهارشنبه گفت این اتفاق نشان دهنده عارضه‌ای جدی نیست، به مرگ و میر یا وخامت حال منجر نمی شود و در جاهای دیگر دنیا نیز دیده شده است.
این عارضه اینجوری نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشه، اصلا اینجوری نیست. این قضیه در هر برندی حتی از کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی در واقع میتونست اتفاق بیفته و اگه در اینترنت خیلی راحت اینو جستجو بکنید خیلی راحت این پیدا میشه.
اشاره عاطفه آبدینی به فراوانی ویدیوهای افرادی که در کشورهای غربی خصلت آهنربایی بعد از تزریق واکسن را تجربه کردند در حالی است که دکتر جان تورس در شبکه تلویزیونی NBC به پربازدیدترین ویدیو در این زمینه پرداخته است. دکتر تورس میگوید این ویدیو خانمی را نشان می‌دهد که آهنربایی را بعد از دریافت دوز اول واکسن فایزر روی نقطه تزریق بر بازویش می‌گذارد و بعد از لحظاتی به گفته دکتر تورس به دروغ ادعا می‌کند آهنربا به بدنش چسبیده، چون این خانم معتقد است در بدن او میکروچیپ کار گذاشته شده.
But there is absolutely no evidence the vaccine contains any ingredient that would turn your arm magnetic.
اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد حتی یکی از مواد تشکیل دهنده واکسن به بازوی فرد خاصیت آهنربایی می‌بخشد. در فهرست عناصر واکسن فایزر که توسط FDA منتشر شده، هیچ ماده فلزی به چشم نمی‌خورد.
دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 در ایران در عین اشاره به تحقیقاتی که به گفته او در این زمینه آغاز شده تا دلیل علمی بروز این وضعیت را در برخی افراد واکسینه شده در ایران توضیح دهد، این احتمال را نیز مطرح کرد که هیدروکسید آلومینیوم یا جیوه به کار رفته در واکسن باعث خاصیت آهنربایی در افراد شده باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سه پژوهشگر ایرانی، کاوه مدنی از امپریال کالج لندن، ساناز چمنارا از دانشگاه میشیگان و آرمان قفاری‌زاده از دانشگاه کارنگی، نخستین پژوهش در مورد تأثیر مخرب استخراج بیت کوین بر محیط زیست را منتشر کردند. آنها در این پژوهش از جمله به این اشاره کردند که 3 میلیارد درخت باید کاشته شود تا از خسارات نشر کربن در محیط زیست جلوگیری شود. به آبی برابر با 500 هزار استخر در مقیاس و سایز استخر المپیک البته و برابر با مصرف 300 میلیون انسان در منطقه صحرایی آفریقا لازم است. و بسیاری نکات دیگر. با کاوه مدنی، یکی از دست‌اندرکاران این پژوهش و کارشناس ارشد محیط زیست، گفتگو کردیم.
گرمزرس‌ها برای استخراج به انرژی نیاز دارن، مصرف انرژی بالایی هم دارن، تولید انرژی هم نیاز داره به منابع. وقتی انرژی تولید میشه، گاز گلخانه‌ای تولید میشه، به همراهش آلایندگی و آلودگی تولید میشه، مقادیری آب مصرف میشه، یه میزانی از زمین اشغال میشه. خب اینها میشن اثرات غیر مستقیم استخراج بیتکوین. یعنی برای این درآمدزایی یک ردپای از انسان روی زمین میمونه، مثل همه فرایندهای تولید دیگر. شما هر چیزی که در این دنیا استفاده میکنید و مصرف میکنید یک رد پایی داره برای اینکه تولید بشه، یک جایی یک اثری روی طبیعت گذاشته شده. خب حالا که همه چیز داره دیجیتال میشه، جهان در انقلاب صنعتی چهارم به سر میبره و دنیای ما به سمت دیجیتالی شدن میره، رفت آمدها کم میشه، جلسات مجازی میشن، اسکناس هضم میشه، خب اینها به نظر خوشاینده. کما اینکه وقتی که داستان کووید 19 اومد، خیلی ها ابراز خوشحالی میکردن، بعضی از محیط زیستی ها که دیگه کسی پرواز نمیکنه، نمیدونم همه چیز اینترنتی شده و اینا، آثار محیط زیستی نداره. ما سال گذشته شروع کردیم تحقیقات روی همین موضوع که اصلا همین اینترنت، بالاخره برای استفاده از اینترنت و فراهم کردن اینترنت هم مقادیر زیادی انرژی مصرف میشه در مراکز داده و خب کسی راجع به این صحبت نمی‌کنه و مردم نمی‌دونن و فکر می‌کنن که تماشا کردن ویدیو مثلا به صورت آنلاین یا استفاده از پلتفرم‌های جلسات آنلاین هیچ اثری روی محیط زیست نداره. و توی دسامبر سال گذشته مقاله‌ای منتشر کردیم توی این زمینه که خب خیلی هم سر و صدا کرد و نشون می‌داد که خود همین افزایش مصرف اینترنت آثاری داره. در ادامه اون خب موضوع بیت کوین برامون جذابیت داشت. ارزهای دیجیتال، این هم جزء انقلاب صنعتی ارزهای دیجیتال، خب سری یک نوآوری هستن و نوآوری هایی که محبوب میشن یه سری مزایا دارن، برای همین هم محبوب میشن. اما یه سری آثار دراز مدت هم دارن که باید این آثار دراز مدت رو شناسایی کرد و اگر بشه هر چه سریعتر اینها رو مرتفع کرد، به قولی اگر آثار بدی هستن از بین بردشون. هر نوآوری ما یک سری اثرات داره. ما حالا میخواستیم بدونیم که اثرات این رمزارزها روی محیط زیست چی هست، چه اثراتی میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه اینها میدونیم که انرژی بره و اگر شنیده باشیم میشنویم مثلا حتی دولت ایران میاد میگه که علت قطعی برق در ایران استخراج رمزارز. این بود که خلاصه فقط هم ایران نه، در جهان این قضیه رو به افزایش خیلی هم گسترش پیدا میکنه، خیلی محبوب شده و سوال ما این بود که آیا این محبوبیت و این رشد این بازار رمزارزها میتواند اثری روی محیط زیست داشته باشد یا نه. ولی در حال حاضر 76 کشور یا بیشتر دارن به طور همزمان سعی میکنن که استخراج بکنن رمزارزها رو. مقادیر زیادی انرژی مصرف میشه، گاز گلخانه‌ای تولید میشه، آب مصرف میشه، آلودگی ایجاد میشه. این آلودگی ها مال جهانه، نمیدونم مشکلات که تو ایران درست میشه اگه قطعی برق باشه، اگه آلودگی باشه، مال مردم ایرانه، ولی این پول رو یک گروه خاصی میبرن. خب این از منظر عدالت محیط زیستی هم خوبه که این آثار شناسایی بشه، شفافیت ایجاد بشه و بهشون پرداخته بشه.
آقای مدنی، شما با آمار و ارقام از آسیب‌های سرسام‌آوری به محیط زیست خبر میدید. در حال حاضر اگر نگاهی بیندازیم به ایران، وضعیت برق که قسمت اعظم گناه رو به گردن رمز ارزها میاندازند، باعث شده که شهروندان صداشون جدا بلند شده و از خاموشی‌ها، آسیب‌هایی که بهشون وارد میشه، دستگاه‌هایی که می‌سوزه یا هر چیز دیگری، به ویژه در بخش‌های پزشکی که به خاموش شدن دستگاه‌های اکسیژن ساز و تنفس مصنوعی انجام میده، این به قدر کافی ناراحت کننده بوده. اما الان با این تاثیرات عمیق محیط زیستی که شما در پژوهشتون به اون اشاره میکنید، مشکلات صد البته که بیشتر خواهد شد و نگرانی های بیشتری برای محیط زیست ایران به دنبال خواهد داشت. شما تصور میکنید که با این حساب مسلماً در دوره مدرن بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری باید تولید بشه، چگونه باید این تولید انجام بشه که محیط زیست ایران کمتر متحمل ضرر و زیان بشه؟
واقعا سوال بسیار خوبی است. این که ما میایم میگیم یه بخشی آثار محیط زیستی داره، مثلا مثل بیت کوین، آیا منظورمون اینه که نباید اصلا رفت سراغ استخراج رمزارز، یا منظورمون اینه که بیایم اون رو بهینه بکنیم؟ کسایی که خیلی بیت کوین رو دوست دارن سریع واکنش نشون میدن، میگن چرا این رو میگین، چرا نمیگین که استخراج طلا در دنیا چقدر آثار محیط زیستی داره، چرا نمیگین سیستم بانکی امروزی چه آثار محیط زیستی داره؟ پاسخ ساده است. پاسخ اینه که اگر شما حتی ما فرض بکنیم که سیستم رمزارزها خیلی خیلی پاکتر از سماهی گذشته است، بازم این معنیش این نیست که ما نمیتونیم دنیا رو بهتر بکنیم و همه چیز رو پاکتر بکنیم. تکنولوژی به سمت داره تغییر میکنه. یکی از مواردی که میتونه مصرف انرژی رو بیاره پایین در این بخش تغییر تکنولوژی هست. ما در دنیای اینترنت هم همین رو دیدیم. به مرور مراکز داده ما همینجوری بهتر و بهتر شدن از لحاظ مصرف انرژی. پس یک گام تغییرات تکنولوژیکیه. یک گام دیگر استفاده از منابع تجدیدپذیر تمیز تره برای استخراج بیت کوین. در حال حاضر انرژی مورد نیاز برای استخراج بیت کوین بیشترش داره از زغال سنگ میاد. بالای 50% داره از زغال سنگ میاد که یکی از منابع بسیار آلاینده هست. یه مقدار زیادیش از گاز طبیعی میاد، از جمله ایران. باز هم ما میبینیم که گازهای گلخانه‌ای زیادی برای این قضیه تولید میشه. خب اگر ما بتوانیم این رو جایگزین بکنیم با منابع تجدیدپذیر، میتوانیم به پاکتر شدن این بخش کمک کنیم. در ایران الان مشکل اینه که یک رقابتیه برای مصرف ارزان برق، و خب اونی که زورش میرسه و پول داره و میاد به شبکه فشار ایجاد میکنه. انرژی ارزان است و از اون بر بیت کوین گران است. هر کسی که این رو استخراج کنه با یک عدد بزرگی اینو میفروشه و میاد قیمت برق و پول برقشو میده. در کشورهای دیگه لزوما این پدیده اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه برق اینقدر ارزان نیست. و دستگاهایی که ما در کشورمون استفاده میکنیم در ایران دستگاههای قدیمی هستن، ماینرها که بهشون میگیم، یا این دستگاه‌های استخراج رمزارز. خیلی هاشون دستگاه‌های دست دوم قدیمی اسقاطی هستن که کشورهای دیگه از رده خارج کردن و اینا اومدن در کشور ما دارن استفاده میشن. و خب همه اینا باعث میشه که فشار روی شبکه بره بالا و مصرف بره بالا. ما مثلا میگیم اگه بخوایم فقط برقی که تو ایران داره برای بیت کوین مصرف میشه، اگه بخوایم فقط گازهای گلخانه‌ایشو در نظر بگیریم، بعد روزی مثلا 12 برابر شهر تهران درخت بکاریم، مساحت شهر تهران 12 برابر مساحت شهر تهران درخت بکاریم که این اثر رو خونسا بکنیم، که این آلایندگی رو از بین ببریم. در سطح جهان وقتی اینو نگاه میکنیم، ما 3 میلیارد درخت باید بکاریم اگه بخوایم آثارش رو از بین ببریم. یعنی مثلا برابر مساحت کل انگلستان درخت بکاریم که بتونیم آثار محیط زیستی رو از بین ببریم. یا وقتی رد پای آبی همین استفاده از بیت کوین رو در جهان در نظر میگیریم، می‌بینیم این آبی که هم داره تو این صنعت مصرف میشه یا تحت تاثیر قرار میگیره، همین الان میتونه 300 میلیون آدم رو توی آفریقا، توی ساب سهارانه آفریقا، در واقع جای صحرایی آفریقا، با 300 میلیون آدم رو نیاز آبیشون رو تامین بکنه. خب اینجا بحث پیش میاد که آیا این عادلانه است که یک سری افراد در جهان، یک سری بیزنس ها، یک سری سرمایه دارا، بعضی از آدم های عادی پولدار میشن و اثرش رو یک کسی دیگه میگیره. خب جهان در حال حاضر سازوکار درستی برای نظارت و قانونمند کردن استخراج بیت کوین در جهان نداره، چون یک فناوری بوده که خیلی جدیش نگرفته، سیستم های مالی دنیا این رو جدی نگرفتن. این فناوری رشد کرده، محبوب تر شده به دلایل مختلف، مؤلفه های مختلفی بوده، از جمله مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، تبعکاری، و خب به خاطر مزایایی هم که داره در دنیای مالی این بزرگتر و بزرگتر شده. و الان قانونمند نیست. شما نه هزینه میگیری بابت اینکه آلایندگی ایجاد میشه، شما در مثلا نه قانونی داری که بتونی جلوی آلایندگی رو بگیری.
آقای مدنی، شما در پژوهشتون به بیت کوین اشاره میکنید. بیشتر مردم اصلا رمز ارز رو با بیت کوین در ارتباط میدونن و شاید کمتر کسی از رمز ارزهای دیگه آگاهی داشته باشه. آیا رمز ارزهای زیادی وجود داره به جز بیت کوین؟
ما تا حالا بیشتر از 4500 رمز ارز متولد شدن. خیلی از اینا از بین رفتن و بعضیاشون موندن. معروفترین و محبوبترین و شاید امترین رمز ارزی که تا حالا وجود داشته رمز ارز بیت کوینه. اما بیت کوین رقبایی هم داره، از جمله رقبایی که از لحاظ مصرف انرژی رقبای بهتری هستن. یعنی کمتر مصرف دارن به ازای اون دلاری که تولید میکنن یا به ازای هر سکه دیجیتالی که شما میتونید استخراج بکنید. و این خودش یک مسئله است. اما بیت کوین محبوب ترین بوده و ظاهرا در ایران رمزارز غالب استخراج شده در ایران و شاید تنها رمزارز خیلی شناخته شده و رایج در ایرانه. برای همینه که بیت کوین بیشتر از حتی رمزارز معروفه، یا اینکه وقتی افراد از رمزارز صحبت میکنن همه یاد بیت کوین میافتن. اما نه، ارزهای دیجیتال مختلفی وجود خواهند داشت در آینده دنیا و ما هنوز نمیدونیم که بیت کوین آیا موفق خواهد موند تا ابد خواهد موند یا نه.
آقای مدنی، اگر در رابطه با پژوهشتون تصور میکنید که توصیه‌ای میتونید به مقامات جمهوری اسلامی دست کم بکنید در رابطه با جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به محیط زیست ایران، اون چه خواهد بود؟
چیزی که در مورد همه واحدهای دیگر صنعت و اقتصاد میتونه آدم بگه اون رو باید توصیه کرد: نظارت بیشتر، قانونمداری، شفافیت و عدالت. چند تا رکنی که شاید بشه گفت وجود نداره. خیلی خوشبین نیستم به خاطر اینکه در بخشای دیگر این کارو نکردیم، اما برای اینکه بشه مردم ایران از این قضیه منتفع بشن و در واقع سودش رو ببرن یا یک مزیتی عایدشون بشه، ما نیاز به این قضیه داریم. بارها وزارت نیرو گفته که قیمت برقی که به واحدهای بیت کوین میده، واحدهای مزارع استخراج رمزارز، مزارع قانونی، قیمت برق صادراتی است. خب اگر واقعا اینه و دولت میتواند بیاد مثلا میگم درآمدهاش رو از این طریق بسیار بالا ببره و جلوی خاموشی رو بر مردم بگیره، چرا که نه. در خیلی از جاهای دیگه هم همینه. اگر صنایع پتروشیمی دارین، صنایع نفتی دارین که میتونه به اقتصاد کمک بکنه، ولی از اون بعد هزینه های آلایندگی خودش رو تامین بکنه و اون پولی، اون درآمدی که ایجاد میشه بابت کاهش خسارات محیط زیستی بشه و برای بهبود وضعیت زندگی مردم و رفاه و عدالت، چرا که نه. مسئله اینه که درسته که این واحد یک واحد آلاینده محسوب میشود یا یک بخش آلاینده محسوب میشه که میشه روش کار کرد و خسارات محیط زیستیشو کمتر کرد یا تامین انرژیش رو متفاوت کرد. می توانیم بگوییم که خب کشور ما به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داره، به پاک کردن سبد تامین انرژیش نیاز داره، باید این کارو بکنه. پس برای اینکه ما بتونیم که سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر رو افزایش بدیم، یکی از راهکارها می تواند این باشد که موظف بکنیم واحدهای قانونی استخراج بیت کوین رو به سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر. اتفاقا نکته مهم اینه که توجه بکنیم که چه کشورهای دیگه دارن کار استخراج رمزارز میکنن. آیا فقط ایرانه که داره استخراج رمزارز میکنه؟ ایران الان در اعداد جدید ادعا میکنه که ما 10% استخراج رمزارز در ایران هست. این اعدادی است که وزارت نیرو میگه. به نظر من این عدد نمیتونه درست باشه، چون اگر درست باشه ایران میشه دومین استخراج کننده بیت کوین در جهان و مثلا بیشتر از آمریکا و روسیه که بسیار دور از ذهن این اتفاق. ما در حال حاضر تو رده بندی اگر نگاه کنیم، حالا این رده بندی میتونه یه ذره دقیق نباشه، اما چین رو داریم، آمریکا رو داریم، روسیه رو داریم، قزاقستان رو داریم، مالزی رو داریم، ایران رو داریم، کانادا رو داریم، آلمان رو داریم، نروژ رو داریم، ونزوئلا رو داریم. این ترکیب رو شما ببینید، یعنی هزاری کشورهایی که اقتصاد خوب دارن یا حتی تو زمینه پاکی انرژی شناخته شدن و پیشتازن، از اون بر ونزوئلا و ایران و قزاقستان. اینا چرا اینجا هستن؟ برای اینکه خب انرژی توشون ارزونه و دولت‌هاشون اجازه دادن که این اتفاق بیفته، این صنایع روش کنه. اما از اون بر آلمان رو هم داریم، از اون بر کانادا هم داریم که انرژی توشون لزوماً ارزون نیست، ولی دارن تو این زمینه سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن. پس لزوماً بیت کوین چیز بدی نیست. اینکه جا بندازیم برای ذهن در ذهن مردم که رمزارزها بسیار بدن و باید از بین برن و اصلا نباید استفاده بشه، اشتباهه. به جای اون اتفاقاً باید تلاش بشه که آثارش شناخته بشه، قانونمند بشه، مالیات گرفته بشه، هزینه‌های آلایندگی ازشون اخذ بشه، قیمت انرژی درست ازشون گرفته بشه و این انرژی و این درآمد برای مردم مصرف بشه. ولی خب میتواند، اینها میدونیم دیگه چگونه کار میکند، میتواند یک منبع جدیدی برای رانت باشد، یک گروه خاصی ازش استفاده بکنن و دوباره یک منبع جدیدی در ایجاد فساد داشته باشیم که خوب خطرناک.
سپژوهشگر ایرانی کاوه مدنی از امپریال کالج در لندن، ساناز چمنان را از دانشگاه میشیگان و آرمان قفاری‌زاده از دانشگاه کارنگی ملون، نخستین پژوهش در مورد تاثیر مخرب استخراج بیت کوین بر محیط زیست را منتشر کردند. گفتگویی که میشنیدید با کاوه مدنی دستن در کار این گذار این پژوهش و کارشناس ارشد محیط زیست بود. و سپاسگزاریم از اینکه این گزارش رو شنیدید، همراهی کردید با رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما. و یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در radiofarda.com دنبال کنید، radiofarda.com. همچنین 0042-02-21-12-21-12 همچنان در اختیار شماست، همچون همیشه البته منظورم هست، و میتونید دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. میلیون ها تن از اونها. خدا نگهدار تک تک شما.